بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 116 سطر 14 استاد مروی جلسه 60 مورخه 19/9/76.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة؟ بحث بررسی مقدمات دلیل انسداد می باشد. مقدمه اول و دوم بررسی شد و در حقیقت جواب اصلی مرحوم آخوند از مقدمات دلیل انسداد ذکر شد. جواب اصلی همان بود که دیروز گفته شد که علم اجمالی کبیر ما در مطلق امارات ظنیه منحل می شود به علم اجمالی در اطراف روایات. نسبت به روایات هم ثابت شده که خبر ثقه حجت است و به مقدار معظم مسائل فقهی خبر ثقه داری. پس ظن خاص موجود است، نوبت به عمل به ظن مطلق نمیرسد. این پاسخ اصلی از دلیل انسداد. سایر مقدمات رو که مرحوم آخوند بررسی میکنن، مقدمه سوم، چهارم، پنجم رو، در حقیقت با صرف نظر از جواب اصلیشون هست، یعنی بنا رو بر این میگذارن در فرض که ما قبول کنیم باب علم و علمی منسد است، بعد بحث میکنن آیا مقدمه سوم کامله یا نه، مقدمه چهارم و پنجم صحیح هست یا نه. پس بحث از این مقدمات یه بحث فرضی است جواب اصلی ایشان مطلبی بود که در ذیل مقدمه اول و دوم دلیل انسداد فرمودند و در صفحه 124 کفایه هم میخوانیم دوباره همون جواب رو تکرار میکنم. خب این خلاصه از بحث گذشته لازم بود اشاره کنیم. همینجا من درس کنم که دوستان اگر فرصت کردن این مجله نقد و نظری رو که حوزه منتشر میکنه شماره یکش رو ببینن، یک مقاله مفصلی از یکی از اساتید فاضل دانشگاه در رابطه با بحث انسداد اونجا مطرحه. میدونید در رسائل بحث انسداد اصلا خونده نمیشه، در کفایه بحث انسداد رو معمولا میخونن ولی بعضی ها خلاصه تر و بعضی مبسوط همه بحث انسداد رو میخونن. اگر این مسائل مطرح شده امروز نمی بود، ممکن بود آدم بگه بحث انسداد رو اصلا نخونیمش، بریم به بحث اصول عملیه و این بحث کنار گذاشته بشه، چنانچه در رسائل خونده نمیشه. ولی با توجه به این که امروز بعضی از افرادی که صاحب تفکرن علی ای حال و اگر یکی دو نفر در بین دانشگاهی‌ها داشته باشیم سابقه حوزه‌ای دارند و رو حرفشون حساب میشه، همین یکی دو نفری هستند که امروز بحث انسداد رو در مجامع مطرح میکنن و میگن ما باید انسدادی بشیم، چاره ای نداریم جز این که انسدادی بشیم. لذا طرح این بحث و پیگیری این بحث و مطالعه در این بحث با توجه به که بنده احتمال میدم تنها اینها هم نباشن، یعنی در آینده این بحث خیلی مبسوطتر مطرح بشه و طرفداران زیادی هم داشته باشن اینا و بحث روز بشه، لذا دقت داشته باشید، بحث رو با دقت پیگیری کنید. البته ما فعلا بنامون بر اینه که انشالله تا ماه مبارک رمضان چند روزه 7-10 درسی که خونده میشه در این ایام بحث انسداد رو بخونید تا هر جا رسیدید، بعد انشالله اگر حالی بود و حیاتی بود و توفیقی بود دیگه بعد از ماه رمضان اون مباحث آخرش و چند جلسه آخر رو نخونیم، بریم بحث اصول عملیه، مگر اینکه باز ببینیم حالا داییست بری که اصراریست یا حتما لازم اون مباحث، که خلاصه حالا تا بعد الان طرحمون اینه. علی ای حال انشالله شما این مجله نقد و نظر رو شماره یکش رو اگر فرصت داشتید ببینید، مقاله مبسوطی این آقا در رابطه با بحث انسداد نوشته و مطرح کرده که باید ما امروز انسدادی بشیم، خلاصه باید دلیل انسداد رو قبول بکنیم. اونه ببینید، پیگیری هم داره ایشون در عرض کنم که کلاس هاش در سطح دکترا در دانشگاه تهران مرتب بحث رو مطرح میکنه که بنده هم تعقیب کردم. بعضی از دوستانی که بحث رسائل ما میامدن اونها سطح دکترا هم تحصیل میکنند و مطالب ایشون رو مرتب من میبینم و پیگیری میکنم حرفایی رو که داره، شما هم نگاه بکنید، بعد اگر جاهایی لازم بود نگاه کردید با توجه به دیدگاه‌هایی که اون آقا داره سوالاتی مسائلی خلاصه بحث علمی بکنیم و انشالله به یک نتیجه مطلوبی برسیم. بسیار خوب دقت کنید، در بحث دیروز رسیدیم به مقدمه سوم دلیل انسداد، بررسی این مقدمه. خلاصه مطلب این شد که مرحوم آخون فرمودن مقدمه سوم شما این بود که اهمال احکام جایز نیست و چنین نیست که ما بگیم حالا که باب علم و علمی منسد است پس ما وظیفه ای نداریم. مرحوم آخون فرمودن این مقدمه شما رو کاملا میپذیریم، ما هم قبول داریم که ولو باب علم و علمی هم منسد باشه ما در مقابل تکالیفمون وظیفه امتثال داریم. البته بعد اضافه کردن حتی اگر ما علم اجمالی به تکالیف رو هم منجز ندانیم، علم اجمالی مثبت تکلیف نباشه، باز هم ما میگیم که اهمال جایز نیست و ما باید به دنبال رسیدن به تکالیف باشیم. این جای انقلت مطرحه که آغاز بحث امروز ماست. مستشکل میگه اگر شما علم اجمالی به تکالیف رو منجز ندانید و مثبت تکلیف، حالا به هر دلیلی، یا بگید بعض الاطراف رو مرتکب جواز ارتکاب داریم پس علم اجمالی منحل، خلاصه به هر دلیلی به اونش کاری نداریم، اگر بگید علم اجمالی منجز تکلیف نمی باشد، پس بنابراین اگر مکلف موارد شبهه را مرتکب بشه، هر جا احتمال میده حرام انجام بده، محتمل الوجوب رو ترک کن و در واقع هم این شیئی که انجام شده حرام باشه، خدا نمیتونه ما رو عقاب کنه، به خاطر این که قانون مسلمی داریم که عقاب بدون بیان قبیح است. فرض این است که علم اجمالی ما هم منجز نیست، بیان نیست، دلیل نیست. دلیل دیگه هم نداریم، پس اگر من به وظایف واقعیم عمل نکنم، خدا نمیتونه منو عقاب کنه، چون میشه عقاب بلا بیان. مرحوم آخوند در جواب میفرماین اگر غیر از این علم اجمالی دلیل دیگری نمی داشتیم بر این که انسان باید دنبال تکلیف بره، تکالیف واقعی رو امتثال کنه، حرف شما درست بود، ولی مهم این است که ما دیروزم اشاره کردیم دو دلیل دیگر داریم غیر از این علم اجمالی، که اون دو دلیل دلالت می کند بر این که اهمال حلال جایز نیست، من در عصر غیبت مثلا وظیفه دارم باید دنبال تکلیف برم. دلیل اول، لا محاله. ما قطعا میبینیم شارع مقدس به تک تک تکالیفش یه اهتمام ویژه داره، به حدی که مثلا نماز رو ببینید، شارع میگه توانستی ایستاده بخوان، نشد نشسته بخوان، نشد مستلقی بخون، دراز کشیده نماز بخون، حتی اگر در دریا داری غرق میشی، زیر آوار مونده ای، یک لحظه حیات بر خودت احساس میکنی، با اشاره چشم نماز بخون. یا در حج ببینید، رمی جمرات یه واجبی است که رکنم نیست در حج، شارع میگه توانستی خودت فاصله 10-15 کیلومتری رو طی کن، رمی جمره کن، حتی سنگ به یه ستون بزن. مریض بودی، توان راه رفتن داشتی، خودت بیا کنار جمره بیست، نگاه کن دیگری برات رمی کنه. نتوانستی نائب بگیر، نائبت بیاد رمی کنه. نتونستی سال دیگه خودت بیای کار رو انجام بدی. خلاصه ما میبینیم شارع به تک تک تکالیفش اهمیت ویژه و فوق العاده میده. از این اهتمام شارع ما به دلیل لم کشف میکنیم، از علت به معلول میرسیم، کشف میکنیم که لا محال شارع نمیخواد نسبت به تکالیف ما حالت اهمال داشته باشیم، تکلیف و مراعات نکنیم و در دستورات دینی احتیاط نکنیم. اینو شارع نمیخوام. پس از احتمام شارع به دستورات دینی کشف میکنیم که ما در رابطه با این دستورات وظیفه داریم، مهمل نیست. ثانیا، ما اجماع داریم، بلکه بالاتر از اجماع ضرورت قائمه. حالا ایشون میفرمان اجماع داریم که در هیچ حالت و زمانی انسان نسبت به تکالیف مهمل نیست. پس ولو علم اجمالی ما منجز نباشه، ولی این دو دلیل قائم است که ما باید به دنبال تکالیفمون باشیم. اگر در این مسئله سستی کنیم خدا ما رو مؤاخذه و عقاب می نماید. پس این مقدمه سوم که به این شکل مرحوم آخوند قبولش کردن. حالا عبارت رو دقت کنید. حالا مجتهد باید چیکار کنه؟ خلاصه حالا مجتهد، ما به مقلدین هم کاری نداریم، مجتهد که میگه باب علم و علمی منسده، گفتیم فرض اینه مقدمه اول دوم قبول دیگه. حالا باب علم و علمی هم منسد، حالا مجتهد چیکار بکنه نسبت به احکام؟ آیا میتونه اهمال کنه بگه حالا که باب علم و علمی منسد که نه خودم عمل کنم نه استنباط و حکم کنم برای دیگران فتوا بدم؟ یعنی هم خود مجتهد و هم مقلدینش مهمل. آیا این کار رو میتونه بکنه یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمایند چنانچه شما هم در مقدمه دلیل انسداد گفتید، ما هم قبول داریم اهمال در احکام شرعی جایز نیست. شما گفتید این اهمال به خاطر علم اجمالی است، ما میگیم اگه علم اجمالی هم منجز نباشه بازم اهمال در احکام درست نیست، به خاطر اجماع، به خاطر ضرورت نسبت به مجتهد و افتا نسبت به مقلدینش، دیگه تفاوت نمیکنه. نه ببینید، هر دو یکیه. مراد اینه که مجتهد وقتی در استنباط احکام اهمال کرد، حکم و استنباط نکرد، یعنی در عمل هم دیگه نمیتونه کاری بکنه. مقلدین اون مجتهد هم در مقام عمل متعیب میمونن، اونا هم نمیتونن کاری بکنن. خواهش بید خب کدومش کن؟ نه بحث اینه حالا بعد همینه که حالا که باب علم و علمی منسده، ببینید انسدادی میگه باب علم و علمی منسد، دو تا راه بیشتر نداریم، یا کنار بشینیم بگیم دیگه هیچ وظیفه‌ای نداریم، یا به امارات ظنیه عمل کنیم. کدوم یکیه؟ آقای انسدادی میگه ما نمیتونیم مهمل باشیم به خاطر علم اجمالیمون. مرحوم آخوند میگه اگه اون علم اجمالی هم نباشه، اجماع و ضرورت قائمه که ولو باب علم و علمی هم منسد باشه باز ما وظیفه داریم. اینطور نیست که اگه باب علم و علمی منسد بود بریم گوشی خونمون بشینیم، نه نماز نه جهاد هیچ دستوری رو انجام ندیم، به این توجیه که باب علم و علمی منسده. دقت کنید، این قرد اجماع، آقایون حرفایی که اشاره کردن که اجماع تقدیریه، اجماع فرضیه محشیه، او حرف هست درستی نیست. اگه نظرتون به او حرفه، میگن اجماع تقدیری است. مرحوم نائینین در فواید الاصولش همون صفحه 139 140 میفرماد اجماع تقدیریه اینجا، او حرف قبول نیست. اگه تو بیانات دقت کرده باشید اون اشکالم دفع میشود. اجماع تقدیری نیست، اجماع محصل قطعی است. یعنی شما من اول زمان معصومین تا امروز از هر عالمی بپرسید بگید آیا میشه یک انسانی در یک زمانی نسبت به احکام شرعیش مهمل باشه؟ میگن نخیر نمیشه. اینه اجماع، نه اون اجماع تقدیری. این قلت اذا لم یکن العلم بها منجزا لها، این قلت میگه شما گفتید علم اجمالی هم نداشته باشیم بازم اهمال درست نیست، ولی اشکال میکنه این قلت، میگه اگر علم به تکالیف منجز اون تکالیف نباشه، اگر علم اجمالی ما تکلیف رو اثبات نمیکنه، حالا چرا علم اجمالی ما منجز نیست؟ مثلا به این خاطر، به خاطر این که بگید لازم است به حکم عقل اقتحام در بعضی از اطراف، عقل میگه احتیاط موجب اخلال نظام بعضی از اطراف رو مرتکب بشو، وقتی بعضی از اطراف رو مرتکب شدیم علم اجمالی ما منحل میشه. کما اشیر اله، چنان که شما در ذیل مقدمه سوم بهش اشاره کردید، خلاصه اگه علم اجمالی منجز نباشه خب بنابراین فهل کان العقاب علی المخالفه فی سائر الاطراف حین اذن؟ پس آیا چنین نیست که عقاب بر مخالفت تکلیف در سایر اطراف علم اجمالی در این هنگام که علم اجمالی ما منجز نیست، علا تقدیر المصادفه، بر فرضی که این موارد مشتبه رو ما انجام دادیم در واقع مصادفت با حرام کرده و حرام واقعی انجام دادیم، آیا عقاب در مخالفت در این موارد آیا نمی باشد الا عقاباً بلا بیان؟ عقاب میشه عقاب بلا بیان و مؤاخذه بر این مصادفت با واقع نمی باشد مگر مؤاخذه بلا برهان. چون شما میگید علم اجمالی منجز نیست، بیان دیگه ایم نداریم، پس بنابراین مولا نباید ما رو عقاب کنه، ما نسبت به تکالیف مهملیم. قلتو هازا انما یلزم، این عقاب بلا بیان وقتی لازم میاد که دو تا دلیل دیگه نداشته باشی. دلیل اول هازا انما یلزم، عقاب بلا بیان وقتی لازم میاد، لولم یعلم به ایجاب الاحتیاط، اگه ما علم نداشته باشیم که واجب احتیاط کنیم، واجب مراعات کنیم احکام شرعیه را. لقد علم بهی به نحو لمه، به نحو دلیل لمی، ما از علتی که احتمام شارع هستش به احکامش رسیدیم به این معلول که ما مهمل نیستیم نسبت به احکام، باید احکام رو به شکل امتثال کنیم. و قد علم به، علم به این احتیاط و مراعات کردن داریم به نحو لم، چطور دلیل لمیست، از کدام علت به معلول رسیدیم؟ حیث علم احتمام شارع، حیثی که علم داریم به احتمام شارع به مراعات تکالیف خودش، ما یقین داریم شارع به تک تک تکالیفش مهتم است و مراعات اینها رو لازم میدونه. مثال زدیم در باب حج، در باب صلات، هر بابی رو شما نگاه کنید به همین شکل شارع اهتمام تمام نسبت به احکام خودش داره. به حیث و ینافیه، به شکلی که منافات داره با این اهتمام شارع، عدم ایجاب شارع احتیاط را، شارع بگه در وقتی باب علم و علمی منصده احتیاط نکن، برو احکام مهمل، هیچ وظیفه ای نداری، منافات داره با این اهتمام شارع. چند صد مورد میخواید موارد بیاریم که علم نداریم، شارع مقدس میگه باید خلاصه یه شکلی به تکلیفت برسیم. چقدر روایات انبوه و فراوانی داریم که ذات مقدس حق توائف فراوانی رو عقاب میکنه، حلا تعلمت، چرا نرفتی تعلم بکنی، چرا نرفتی یاد بگیری؟ پس چنین نیست که اگر ما، این اگر نیستش. لذا شما مثلا در بحث قبله ببینید، وقتی قبله مشتبه بین چهار طرفه، نمیدونید تو صحرای قبله کدوم طرفه، آیا دیگه هیچ تکلیفی ندارید یا نه باید به چهار طرف نماز بخونید؟ بلکه اگر تو احتمال بیشتر بدید مصادفت واقعی لازم باشه، بعضیا میگن شما هشت تا نمازم بخون تا یکی یقین داشته باشه که خلاصه به این تکلیف رسیده ای. پس بنابراین چنین نیست که شارع بگه وقتی علم داشتی، اگه علم داشتی به تکلیف عمل کن و الا فلا، این نیست که مسلمه این مسئله. نه لازم نیست از باب ظن خاص باشه، تمام اینا مقدمه میشه، نتیجه میگیریم، قطع داریم به این مسئله. روایات رو در کنار اهمیت شارع همه رو به هم زمیمه کنید. ببین خب نه ببینید، این جور موارد موارد تک تک نیست. ببینید استدلال این ذمه، ببینید ذمه تمام این امارات به یک دیگر، این قطع رو برای ما حاصل کرده که لا محال شارع مقدس اینطور نیست که یک زمانی مردم رو مهمل گذاشته باشه، و الا اگه چنین می بود وجدانن شارع اعلام میکرد، میگو بابا اگه علم نداشتی، علمی نداشتی، آقا شما مهمل، وظیفه ای نداری. انبوه روایات، یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا روایت به ذم قرائن دیگه، یقین داریم به این که شارع به تکالیفش اهتمام داره، هیچ شکی نیست. به حیث و ینافیه، به جوری که منافات داره با این اهتمام شارع، عدم ایجاب شارع احتیاط را، اون چنون احتیاطی که موجب لزوم مراعات میشه، باید ما تکالیف شارع و مراعات کنیم، ولو این مراعات، ولو این احتیاط کردن ما به التزام به بعضی از محتملات باشه، ولو به این شکل باشه که احتیاط فوق العاده موجب اختلال نظامه، ولی در سایر محتملاتی که موجب اختلال نظام نیست ما باید مراعات کنیم. دلیل اول اهتمام شارع، دلیل دوم مع صحت دعوی الاجماع، با اینکه صحیح ادعای اجماع کنیم بر عدم جواز اهمال در این حالت، شارع مقدس در حالی که باب علم و علمی منصد ما اجماع داریم که ما رو مهمل نگذاشته، و انه مرغوب عن شرعا، و اینکه این اهمال مرغوب مغضوب عنها شرعا قطعا بلا شک و شبهه. لذا شما احدی از علمای اسلام پیدا نمی کنید که تفوق به این مسئله کرده باشه که اگر باب علم و علمی منصد باشه ما عرض کنم مثل بهائم حالت اهمال داریم دنبال وظایفمون نباشیم. با صحت دعوای اجماع بر عدم جواز اهمال در این حالتی که باب علم و علمی منصد باشه و انه مرغوب عن شرعا قطعا، این اهمال مرغوب عن هست شرعا، یعنی شارع از این اعراض داره قطعا بلا شک و شبهه. و اما ما استکشافی، در بعضی از نسخ این و اما ما استکشافی وجود نداره، باشه و نباشه عبارت یکیه، یعنی به مطلب ضرر نمیرسانه. و اما ما استکشافی با کشف این احتمام شارع، وقتی یقین داریم شارع مهتم به این مسئله، فلا یکون و مؤاخذه و عقاب در این هنگام بلا بیان و عرض کنم بلا برهان. وقتی یقین داریم شارع به احکامش اهتمام داره ما دنبال احکام شارع نریم، شارع ما رو عقاب کنه، عقاب بدون برهان نیست که ما حققناه فی البحث و غیره. اما المقدمه الرابعه، مقدمه چهارم در دلیل انسداد، سه بعد داشت، سه قسمت داشت. در مقدمه چهارم مستدل چنین گفت، گفت که احتیاط یا موجب اختلال نظام است پس عقلا جایز نیست، و یا موجب عسر و حرج است پس شرعا واجب نیست. یک قسمت. قسمت دوم، گفت مراجعه به اصول عملیه هم صحیح نیست. اینم قسمت دوم. قسمت سوم، تقلید کردن از عالمی که قائل است به انفتاح باب علم، اینم درست نیست، پس مجبوریم به ظن مطلق عمل کنیم. مرحوم آخون در سه مرحله این سه قسمت کلام مستدل و بررسی میکنه. اما در قسمت اول میفرمایند حالا که باب علم و علمی منصد است، اگر احتیاط موجب اختلال نظام بشه، نظام زندگی مردم مختل بشه، ما اینجا با شما همراهیم، بلا شک عقل حکم می کند که این احتیاط جایز نیست، باید برای امتثال تکلیف راه دیگری پیدا کن. ولی این که شما گفتید اگر احتیاط موجب اختلال نظام نباشه، به اون حد نرسه سختیش، ولی موجب عسر و حرج باشه، در انسان یه مقداری سخت باشه احتیاط کردن، شما گفتید در این صورت احتیاط واجب نیست. این قسمت کلام شما رو ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر این که شما دلیلتون این است که میگید درسته اینجا عقل حکم میکند که باید احتیاط کنیم تا به تکالیف واقعی برسیم، ولی ما دلیل شرعی داریم که لا عسر ولا حرج فی الدین، در مسائل دین عسر و حرج نیست. این احتیاط موجب عسر و حرج، ادله عسر و حرج حاکم بر دلیل احتیاط است. پس ما میگیم احتیاط لازم نیست چون موجب عسر و حرج است. این توضیح کلام شما. مرحوم آخوند می فرماید ما ثابت می کنیم که ادله عسر و حرج حاکم بر وجوب احتیاط نمی باشد، ولو احتیاط موجب عسر و حرج باشه، اگه نیاز باشه ما باید احتیاط کنیم. حالا به چه دلیل؟ این سه چهار خط بخونیم تا به دلیل مرحوم آخوند برسیم. و اما المقدمه الرابعه، اما مقدمه چهارم سه قسمت داشت. در سه مرحله هر سه قسمت رو مرحوم آخوند بررسی میکنن. قسمت اول این بود که مستدل گفت احتیاط اگر اختلال نظام باشه به حکم عقل جایز نیست. به فرمان این قسمت رو قبول داریم، اما اونجا که اضافه کردید گفتید احتیاط موجب اختلال نظام نمیشه، ولی صرفا عسر و حرج مشکل انسان احتیاط کنه، چون مشکل شارع گفته عسر و حرج نیست پس احتیاط نکن، این قسمت قبول نداریم. اما مقدمه رابعه فهیه به نسبه الى عدم وجوب احتیاط تام، نسبت به این که احتیاط تام واجب نیست چون موجب اختلال نظامه، بلا کلامه، ما حرفی درش نداریم. فی ما یوجب عسره اختلال نظام، در جایی که سختی احتیاط موجب اختلال نظام بشه، نظام معیشتی مردم مختل بشه، بسیار خوب. اینجا عقل میگه احتیاط جایز نیست، ما هم قبول داریم. و اما فیما لا یوجب، اما در جایی که احتیاط موجب عسر و حرج، در جایی که احتیاط موجب اختلال نظام نمیشه بلکه صرفا موجب عسر و حرج میشه، فمحل نظرن، اینجا ما اشکال داریم که احتیاط واجب نباشه، بل منع، بلکه اینجا رو منع میکنیم. چرا؟ چون شما میگید احتیاط واجب نیست چون لا عسر و لا حرج حاکم بر دلیل احتیاطه، میگه احتیاط نکنید چون موجب عسر و حرج میشه، ما این رو قبول نداریم. لعدم حکومت قاعدت نفی العسر و الحرج، چون حاکم نیست قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده احتیاط، و ذالک لما حققناه. برای بیان این مدعا که قاعده نفی عسر و حرج حاکم بر احتیاط نمی باشد، باید دو مقدمه رو اشاره کنیم. مقدمه اول، در بحث حدیث لا ضرر، این بحث مفصل خواهد آمد در کفایه جلد دوم صفحه 268، رسائل صفحه 314، مکاسب شیخ انصاری آخر مکاسب صفحه 372. در این سه مورد بحث مفصل شده. ما روایاتی داریم به این مضمون، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا حرج فی الاسلام، لا عسر فی الاسلام و امثال اینها. اینجا بحث این است که شارع مقدس در این موارد چه چیز رو نفی کرده است. بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلاف. مرحوم آخون می فرمایند در اینجا شارع مقدس موضوع و متعلق تکلیف رو نفی کرده است و به تبع این موضوع و متعلق خود تکلیف نفی شد. طبق این تفسیر معنای لا عسر فی الاسلام این است که شارع مقدس متعلق تکلیفی را و اون موضوعی را که عسر و حرج داره او را جعل کرده. مثلا اگر وضو گرفتن برای شما سخت و مشکله، انسان مریض، صبح بره یخ حوض و بشکنه وضو بگیره، این متعلق تکلیف وضو گرفتن عسر و حرج داره، شارع این عمل رو جعل نکرده است. وقتی خودش مجهول نبود تکلیفش هم جعل نشده. این نظر مرحوم آخوند. شیخ انصاری می فرماید در این گونه موارد نفی حکم است نه متعلق تکلیف. یعنی معنای جمله این است شارع مقدس حکمی که آن حکم ضرری باشد یا عسر و حرجی باشد جعل کرد. حالا تفاوت بین این دو نظر چی هست؟ انشالله نتیجه میگیریم. یکی از تفاوتها رو همینجا، تفاوت زیاد داره و ببینید این دقت در استنباط. اینجا همینجا من این نکته رو تذکر بدم که فکر نکنیم خیلی راحته واقعا چنانچه بعضی ایره اینطور تلقی میکنن که حالا استنباط خیلی راحت، روایت رو بذاریم و سریع معادله ای و نتیجه رو بگیریم و خیلی زود هم مقاله بدیم بیرون و حرف بزنیم و صحبت بکنیم و نه، شما دقت ها رو ببینید، حالا همینجا بعد پایان بحث نتیجه میگیرید که این تفاوت برداشت بعد چه ثمرات و چه اثراتی داره. اینجاست که گفتم یه وقتی مرحوم آغازی ها که خودش مغزش تعقله و بعد از مرحوم کمپانی در بین اصولیین ما فردی به دقت نظر مرحوم آغازی های عراقی نیامده، وقتی از ایشون میپرسن اجتهاد یعنی چی، میفرماد اجتهاد معناش اینه که با یک سوزن چاپ بکن. این دقت ولی باز از این بری باعث بشه که ما ناامید بشیم. ما در همین جمع شما میبینم دوستانی رو در همین مباحثی که بسیارم دقیقه واقعا دقت داره، گاهی من گفتم اشاراتی میکنن، میبینم همون حرفی که به ذهن مرحوم آغازی آمده، به ذهن مرحوم ناینی آمده، به ذهن مرحوم کمپانی آمده و یه مکتب شده برای اونا، اگه مسئله درست باز بشه همون اشکال همون حرف به ذهن شما هم میاد مطرح میکنید. گاهیم دیدید که ما عرض میکنیم کتاب فلانی رو ببینید این اشکال شما رو مثلا مطرح کرده. لذا از جهتی مباحث دقیقه و از جهتی هم اگه انسان دل بده به بحث ها و کاملا با بحث همراه باشه انشالله به نتایج خوبی میرسه. این مقدمه اول. بگذارید مقدمه دوم دقت کنید بعد میگیم، خودش روشن خواهد شد انشالله. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که عسر و حرج بر دو قسم، تارتن عسر و حرج در متعلق تکلیف است، متعلق تکلیف مولا عسر و حرج داره. مثلا مولا فرموده وضو بر شما واجب است، آقای مکلف مریض روماتیسم داره، خود این وضو گرفتن براش حرج است، اینجا عسر و حرج در متعلق تکلیف است. ولی تارتن متعلق تکلیف مولا هیچ عسر و حرجی نداره، خیلی راحته، ولی من مکلف در مقام امتثال مشکلی دارم که این مشکل باعث شده که احراز امتثال تکلیف مولا عسر و حرجی شد. مثال رو دقت کنی، مولا گفته است با لباس پاک نماز بخوانی، هیچ عسر و حرج نداره، لباس پاک داشته باشم بردارم باش نماز بخوانی، ولی مشکلی برای من پیش آمده، 100 تا لباس دارم، یقین دارم یکیش پاکه و نمیدونم کدام یکیست، نمیتونم هم لباس رو تطهیر کنم. اینجا برای این که من بخوام احراز کنم امتثال تکلیف رو، باید 100 تا نماز بخونم و خوندن 100 نماز موجب عسر و حرج است. پس مقدمه دوم این شد، عسر و حرج گاهی در متعلق تکلیفه ولی گاهی متعلق تکلیف عسر و حرج نداره، و عسر و حرج در احراز امتثال تکلیف می باشد. نتیجه ای که از این دو مقدمه می گیریم به معنی برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.